قوت تقویت کنه، نقاط ضعف از بین ببر و سه اتمام حجت بشه که نگه که من اگر ثروت داشتم چنین میکردم، من اگر قدرت میشدم میخوب انقدر ثروت دادیم تو این امتحان قبول نشدی. این هم یکی. و نکته بعد این که اصولا خود روز امتحان برای شاگرد زرنگ روز جشنه و روز امتحان برای شاگرد تنبل چیه؟ عزاست. پس خود این امتحان ها میشه یک نوع ثواب و عقاب. ثواب برای نیکوکاران، عقاب برای بدکاران. اینها وجوه امتحان های الهی است، نه اینکه خدا بخواد بشناسه این بنده چی هست و کی هست.
دوستان و عزیزان ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم و خداحافظتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد که این برنامه را می‌توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. تار تنبور را تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 1:50 با مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 شننده باشند. در ساعت 3:35 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 رازهای زندگی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 4:30 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. علاقمندان به داستان و نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:45 دقیقه شنونده باشند. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار با همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:15 دقیقه و 23 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
آغاز کار حکومت طالبان برای ترتیب بودجه سال مالی 1402. رد ادعای طالبان از سوی ایران، تانکرهای سوخت وارداتی به افغانستان عراقی است. و آغاز نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان گفت کار بر روی ترتیب بودجه مالی سال 1402 آغاز شده است. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز کار برای ترتیب بودجه ملی سال مالی 1402 خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید کار روی طرح بودجه سال مالی 1402 آغاز شده است و درخواست‌ها و پیشنهادهای بودجوی را دریافت کردند و بررسی‌ها جریان دارد. آقای حقمل سقف بودجه سال آینده را مشخص نکرده، اما میگوید سقف بودجه نسبت به سال جاری بیشتر است و میگوید در بودجه سال 1402 اولویت به پروژه های بزرگ و با اهمیت داده خواهد شد.
وزدقه اداره تا پر نیازبندی و بندی تحلیل او تجزیه شروع ده چه ایا موجه ورکواله ایسو که یا تر دیو رسته چه ده تحلیل و تجزیه واس و بیاد آغو سر شروع کهو نبی اخپل تای مراحل داری چه بودجه کمیته تا بزی گوری بی کابینه تا بزی او پا اخیر که بده توشیه ده پاره ده علی قدر امیل مؤمنین حضور تا بزی.
سخنگوی وزارت مالیه می افزاید در سال روان هجری خورشیدی اواید داخلی بیش از 1 میلیارد دلار افزایش داشته است و برای بیشتر شدن عواید ملی سهولت هایی را در کشور ایجاد کردند.
دروان کال په لومړی اتومیاش کې مر صادرات سقف تر 1 میلیارد دلار واوښتي چې مخکې په کلو هم دی اندازې ته نه رسیدي، نو ورځ تر بلې حالت په شکل دوت ګمرکات کې کافی سهولتونه ورته ایجاد شوي دي. ځینې ګمرکات مصادرات ډېر روبانې کېدل سلرویش ساعته شوي دي، طی مراحل اسانه شوي دي، د فساد مخه نیول شوی ده.
با این حال به گفته مقامات وزارت مالیه حکومت طالبان بودجه سال مالی 1431 میلیارد افغانی بوده که 206 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 27.9 میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با مارکوس پوتزل نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان از یافتن راه حل معقول و دائمی برای حل مضر آموزش و کار بانوان اطمینان داد. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این خبر.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از یافتن رای حل معقول و دائمی برای حل معضل آموزش و کار بانوان اطمینان داد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان با مارکوس پوتزل نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هیئت همراهی وی دیدار و ملاقات کرد. نماینده یوناما در این دیدار از تامین امنیت و همکاری مسئولین وزارت امور داخله تشکر و قدردانی نمود مده از وضع محدودیت در راستای آموزش و کار بانوها در افغانستان ابراز نگرانی نموده دیدگاه های خود را در این راستا با اقانی شریک ساخت. سرپرست وزارت امور داخله گفت رهبری امارت اسلامی در تلاش رفاه و خیر مردم بوده و در این راستا مطمئن است. حقانی اضافه کرد که برای هموار نمودن مشکلات کار و آموزش زنان و برای یافتن راه حل معقول و دائمی در این راستا کار جریان دارد، طوری که مطابق احکام شرعی و رعایت فرهنگ افغانی باشد. این وعده در حال داده می شود که به تازگی با صدور فرمان دروازه دانشگاه‌ها و ادارات برای کارمندان زن بسته گردیده که واکنش‌هایی را در داخل و خارج این کشور برانگیخته و شماری از مقامات حکومت طالبان اطمینان می‌دهند که دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها و ادارات بر روی زنان پس از یافتن راه حل معقول و دائمی باز خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا بار دیگر در مورد محدودیت کار زنان در نهادهای داخلی و بین المللی در افغانستان هشدار داد. باز هم گزارشی از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان.
دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید منع کار زنان کمک‌رسان در افغانستان عواقب تهدید کننده جانی فوری برای همه افغان‌ها دارد. این ممنوعیت در زمانی صورت گرفته است که بیش از 28 میلیون تن برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند، زیرا کشور با خطر قحطی، رکود اقتصادی، فقر ریشه‌دار و فصل سرمایه بی‌رحم دست و پنجه نرم می‌کند. عبدالنصیر اشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
در صورتی که کمک‌های جامعه جهانی قطع می‌شود و یا کاهش پیدا می‌کند، در کوتاه مدت خیلی مشکلات را می‌تواند به بار بیاره، اما در دراز مدت نیاز به این داره که حکومت افغانستان چطور می‌تواند یک برنامه منظم و یک پلان استراتژیک اقتصادی را تهیه بکند تا وابستگی ما از کشورهای بیرونی کاهش پیدا بکنه و آنچه که نیاز است ما خود در داخل کشور تولید بکنیم.
از سوی دیگر هم بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است حکومت طالبان با منع کار زنان تلاش‌های نهادهای مددرسان را برای کمک به نیم جمعیت افغانستان متوقف کرده است. در همین حال سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی برای مردم افغانستان زیانبار خواهد بود.
قطع کشیدن سازمان‌های بین‌المللی خودش نه تنها برای ای حاکمیت بسیار نقص میکنه، بلکه بر مردم افغانستان فوق‌العاده ضرر میرسانه. از این لحاظ ضرر از این مکتوب، ضرر از این حکمایی که تحصیلات عالی آمد و به وزارت پلان رسید و این جوا و غیره کار را انجام داد، در حقیقت مردم بسیار متضرر میشن.
این همه در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته میگویند تصمیم منع کار بانوان در افغانستان برای حفظ عزت و عفت بانوان گرفته شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرهای ساعت یک رادیو دری. مشاور اقتصادی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان ادعای طالبان را درباره استرداد 26 تانکر سوخت ایرانی رد کرد. محمد مهدی جوانمرد قصاب گفت محموله‌های سوختی که به گفته طالبان به علت کیفیت پایین از افغانستان بازگردانده شده است از عراق به این کشور صادر شده بود نه ایران، و افزود این تانکرها مربوط به بار ترانزیتی از مبدأ کشور عراق به مقصد افغانستان بوده که در مرز میلک از طرف مقامات افغانستانی برگشت داده شده و به هیچ عنوان مربوط به شرکت‌های ایرانی نبوده است. طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که 26 تانکر حامل سوخت بی‌کیفیت را که از ایران وارد افغانستان شده بود دوباره به این کشور بازگردانده است. و نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی در تهران آغاز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در این اجلاس گفت انقلاب اسلامی، مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام از حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بزرگ برای جهان اسلام ساخت. قالیباف با اشاره به اینکه شهید سلیمانی در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، اخلاقی و رفتاری در جایگاه فرمانده، برادر، رزمنده و فرمانبر الگو بود تصریح کرد شهید سلیمانی توانست برای امت اسلامی تولید قدرت و منزلت کند و هر کجا ناامنی بود با قدرت و صلابت حضور می‌یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد شهید سلیمانی همیشه در مسیر وحدت جهان اسلام و تولید قدرت برای جهان اسلام تلاش کرد، زیرا می‌دانست تنها منطقی که می‌تواند پاسخگو باشد منطق قدرت است. در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی مهمانانی از ایران و دیگر کشورها حضور دارند و 300 مقاله دریافت شده در کتاب چکیده مقالات این اجلاس منتشر خواهد شد. آغاز کار حکومت طالبان برای ترتیب بودجه سال مالی 1402. رد ادعای طالبان از سوی ایران، تانکرهای سوخت وارداتی به افغانستان عراقی است. و آغاز نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی در تهران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. در خصوص سال روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، همکارمان آقای آصف شینواری گفتگوی انجام داده با منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
امارت اسلامی و حکومت افغانستان به دست گرفتن همیشه شعارش بوده که اول اقامه یک نظام اسلامی و دوم مبارزه علیه استقبال جهانی می باشد. شما در طول یک قدر وقت دیدین که در دارهای گذشته چی نروایی بودن، چی ظلم و ستمی بودن که از طرف امریکای جهان خاص ریزی ملت به اصطلاح آمده شد. امارت اسلامی به خاطر اینکه افغانستان از طرف استقبال جهانی که امریکا بوده یا اشغال کرده بود و امارت اسلامی علیه دی نظام استکباری امریکا مدت 20 سال مبارزه مصالحانه را انجام داد و بالاخره موفق شدن که اساس و بنیاد و تعداد یک نظام اسلامی را در افغانستان بگذارد. ماهیت دی نظامی بوده و اسکی با مقابل ظلم و ستم و ناروان و اشغال بیگانگان که مملکتای آزاد اصیل و اصطلاح تحت استعمار و تحت مستعمره قرار میگیرد. این ماهیت نظام بودن و در روز اول شعارشی بودن و همیشه برای همین حکمران ترکیز کردن که ما بخاطر اعلای کلمه تواب نظم بودن به این ستم و استبداد و استعمار جهنم باید بیستیم و اما قسم بایستاد و مبارکی بسرانی خود اتوان کنیم بالاخره تاکی موفق شدن که تعداد یک نظام سیاسی رسی در افغانستان بگذارن.
استاد محترم، شما در جریان هستین، میفهمین که یک مقاومت جهانی به علیه استکبار و امریکا و غرب شکل گرفته و این مبارزه مقاومت بین المللی بر علیه استکبار ادامه دارد. شما نقش و پالیسی امارت اسلامی افغانستان را در استمرار مقاومت علیه استکبار جهانی چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اگر آدم تاریخ گذشته افغانستان تحت مطالعه ببینه، اچی انگلیس ها و بعد از او شوروی سابق و چند روز پیشتر هم استکبار جهانی که یک اتاز میدانش و اصطلاح مبارزه و سیاست و نظامی بودن در جهان امریکا را افغانی را شکست دادن. روزی که امارت اسلامی با قدرت رسیدن، شعار مشخصشی بودن که باید اول دامن استعمار که مملکت اشغال کرده بود دامن زی برچیده شده. بعد از این هدف و مرام دوم این بودن که ممالکی که از طرف استکبار جهانی امریکا و یا بگویم به صورت پل استعمار جهانی بین المللی دولت های را به اصطلاح تشویق بکنن که یک جبهه متحد علیه دی نظام های مستبد باید تشکیل بکنن. و تقریبا تا یک حد دانستم که بعد از ممالک مثلا چین و روسیه را اینا را قناعت دادن که شما هم از نگاه فکری و هم از نگاه اقتصادی با جهان استعماری غرب امریکا تضاد دارین و بهتر است که شما به جبهه و وقت چیزتان مشخص بسازین، اهدافتان مشخص بسازین. اگر در پالوی نظام امارت اسلامی استاد نمیشین، اقلا در سطح بین‌المللی امو به اصطلاح امو مخالفت خود با بستیج جهانی دفاع علیه دی نظام استبدادی امریکا اظهار بکنید. و اونطور هم شده. شما امروز میبینین که روسیه و چین، البته اونا هم منافع ملی خود و منافع بیرونی خود به اصطلاح در فکر جواستن که باید تنبیخ شد و بسات بمیلنی اونا همی جوهگیری را کردن و ما فکر میکنن که در این مورد زیاد امارت اسلامی کوشش کردن که این دو جبه با هم جدا شد و جوهای با اصطلاحی که از نظام مدتی از بطری در این روزه سلسل اختلافات و سلسل نظریات مخالف علیه نظام امارت اسلامی از طرف چین و از طرف روسیه به وجود آمدن، ولی فکر میکنم که اینقدر دوامدار نخواهد باشد. به خاطر اینکه این دولت ها، دولت هایی که بستر چین و روسیه هستند، اینا هم در آینده قدم به قدم و آهسته و به مدار اینا همیشه در کوشش دیگه هستند که امریکا دیگه بعد از یک اتاز جهان، یک اتاز میدان در جهان بین المللی نخواهد بودن. آهسته آهسته جبهه گیری میکنه، آهسته آهسته منافعی که اونا دارن کوشش میکنه که جلبی دو منافع را در اون مملکت ها مثلا بگیرن و نگذارن که امریکا بعد از این یک حتاج میادن و مخاطر منافع شخصی غریبان ممالک غریب و بیچاره و خوشترمان در افغانستان و اصطلاح پاره بکنن.
استاد بسیار تشکر، شما خیلی نکات مهم را یادآوری کردین. استکبار جهانی در راست امریکا در این اواخر یک پدیده را به نام داعش به وجود آورد که به اونا یک شهرت بین المللی دادن در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگر، بالاخره در افغانستان. شما حتما به نام سردار قاسم سلیمانی آشنا هستین که او یکی از فرماندهان برجسته جمهوری اسلامی ایران و در ضمن یک چهره شناخته شده ضد داعش بود. شما کارکردها و مبارزات سردار قاسم سلیمانی را بر علیه استکبار و داعش چگونه ارزیابی میکنید؟
تا جایی که ما معلومات دارم بیدینه به کمی به تاریخ گذشته امریکا و مراجعه بکنیم، امریکا 110 سال زندگی کردن دو دو تولد داشتن و در این 110 سال 210 سال در این 201 سال اینا علیه دولت های غریب و بیچاره و به اصطلاح دولت هایی که جهان سوم میگن در ردیف و قطار جهان سوم و غریبان دینا را پاره کردن. یعنی مانا همیشه جنگجوی بودن، همیشه مثلا جنگ کردن رفتن دولت های ضعیف و دولت هایی که در تحت فقر خط فقر و زندگی میکنن غریبان دینا دستن در نخواه. در این مورد شکی نیست که امریکا کوشش نیست که در سطح بین المللی یک مقامی که مثل که سابق ادامه کردن بعد از همی این مقام برجسته و در سطح سیاسی و چی در سطح نظامی باید این مقام رو پیدا داشته باشه. ولی دولت ایران از روزی که با جهان غرب و خصوصا نظام پهلوی که سرکوب شد و به اصطلاح هم پاشید و یک نظام اسلامی در اونجا به اصطلاح پا وارسه گذاشته، در اینجا منافع امریکا به اصطلاح در اینجا دیگه ختم شد. همون گروه ساواک که ما شما به استخبارات میگیم از طرف امریکا حمایه میشدن، توسط سیای امریکا اونا او را تربیه کردن به اصطلاح معاش و پول و معاشه و باقیش توسط امریکا به اصطلاح تاکسیز تمیل میشدن. اونا او حلقه خود باز در ایران از دست دادن. و من فکر میکنم که وقتی که از روزی که امام خمینی نظام اسلامی در ایران پیاده ساخت، از همان روز ایران در تلاش دیستن که تحت تأثیر دولت های استعماری و صورت خاص امریکا از تحت تأثیر دونا به اصطلاح بیرون شود و نشود که امریکا در این هم نظام اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تاثیرات خود داشته باشه. قاسم سلیمانی شخصی بود که تا جایی که ما کمی در موردش معلومات دارم، او در سطح سیاسی ایران و چه در سطح نظامی ایران یک شخص خیلی برجسته بود و همیشه سیاست های ضد استعماری که به اسلام نطفه نظام سیاسی ایران تشکیل میدن، همون سیاست ضد استعماری را یادم تعقیب کردن. همان بود که دیگر جهان غرب و در راستش امریکا تحمل دیگر کردن نکنست که یادم دیگر زنده بمانه و پلان هایی که علیه استعمار به اسلام وجود آورده و یا به اسلام ترتیب کرده این پلان های پر پیش بوده نکنه. همون بود که را به اسلام صحنه بیرون ساخت و به اسلام را به شهادت رسانده. من میگم که ایران تنها این شخصی نبودن که به اسلام آدم بوده که نه، تنها یک شخصی بودن که در سیاست و در نظام روسی نظامی ایران رو روی برجسته رو بازی میکردن. ولی ایران واقعا اشخاص دارن، کسی که جانشین رو شدن یادم هم آدم رو وقتی که میبینن یادم هم در روحیه و طرز تفکر زده جهان استعماری خصوصا امریکا رو دارن و در سطح ملکی به اصطلاح بگویم هم اشخاص برجسته دارن که میتونن نظام امارت نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح ارز استعماری بیرونی حفظ میکنه.
استاد شما توضیحات خوب دادیم در خصوص مبارزات نظامی سردار قاسم سلیمانی. او در کنار مبارزات نظامیش برای ترغیب مذاهب هم کار کرد. او میخواست که اگر مذاهب هر قدر نزدیک شوه یک صف واحد برای مبارزه علیه استکبار به وجود میاد و خواستش هم همی بود که مذاهب باید به هر گونه که باشد نزدیکتر شوه. شما نقش سردار قاسم سلیمانی را در ترغیب و نزدیک شدن مذاهب چگونه میبینید؟
ولی ببینید در این مورد یک وقتی که ما فراموش نکرده امام خمینی هم یک وقتی در این مورد تلاش کرد که مذاهب را به هم آشتی بسازد، خصوصا او در این مورد زیاد کوشش کرد که عیسویت و تمدن اسلامی و تمدن عیسوی را ایرا با هم آشتی کنن، با هم نزدیک کنن، نقاط مشترکی که دارن. او تفاهم و اسلام و سوء تفاهم که در بین طرز تفکر بین دو طرف موجود بودن علیه یکی دیگه مثلا مبارزه میکردن و در دوست یکی دیگه بودن و کوشش کنه که مذاهب با هم نزدیک بسازه و با هم آشتی شوه، نقاط مثبت از دور گرفته و بالاخره در جهان در عملی شوه میباشه. یادم سردار قاسم سلیمانی هم در این مورد تا جایی که از میدیا میشنیدیم چند او جامعه نیست تفکرش هم میبیدن، تلاشش هم میبیدن که اگر جهان خصوصا جهان اسلامی تقریبانی این جواف دولتی که به اصطلاح یک کنفرانس اسلامی در و بنام دولت های اسلامی با هم جمع شدن و همیشه در بعضی قضایا علیه غرب و مواقف خیلی ضعیف میگیرن ولی بعد هم واقعا دولت های اسلامی با هم متحد شوند، تعداد اینا خیلی زیاد هستند و قوای به اصطلاح رزمی و خیلی زیاد دارن، مثلا نظر بونیزیا و مالیزیا گرفته تا افغانستان و ایران و ترکیه و این طرف هم دولت های عربی اگر اینا یک جرعتی میکردن که با هم متحد شدن، یک اردوی مشترک با هم میساختن، ما فکر میکنم که ناتو مقابلش تاب مبارزه نداشتن و نه جرعت میکردن که بیان در افغانستان ناتو و یا مثلا بیای امریکایا به ایران حمله بکنن یا مثلا بیای مشکلات رو جهان اسلام و اصلاح حل بکنن، ولی متاسفانه که همینطور اشخاصی که در این راستا کار میکنه که جهان اسلام و تمدن اسلامی رو دولت های اسلامی رو با هم نزدیک بسازه اشخاصی که خیلی کمی داریم و اونا کسای خاک بودن و اصلا که صدای شکس نمیشنم.
استاد بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر خیلی کوتاه میخوایم نظر شما رو بگیریم که پیام شما، ما در آستانه سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی قرار داریم، پیام شما به کسانی که راهی او را تعقیب میکنند چی است؟
بله، ما فکر میکنم که هر راهی که درست و صحیح باشه و هدفش هم مقدس باشه مسئولیت هر مسلمان است که به خاطر رهایی استعمار ظلم و ستم باید با هم یک جا شود، صدای دوره، افکاری دوره، به اصطلاح اندیشی دوره باید تعقیب بکنند و دول اسلامی که در راسش یا تعدادش در راس دولت اسلامی دو کسانی هستند که اینا پاپیشو هستند به اصطلاح دنبالهای امریکا هستند، این ها از او کدو بند و اثارت جهان غرب به اصطلاح رهایی یابد.
مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم دولت موقت طالبان با برخی از علما و بزرگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت که طالبان به توسعه متوازن متعهد است. درباره اهمیت این چنین دیدارها گفتگویی داشتم با سید جمال فکوری بهشتی، وکیل سابق پارلمان افغانستان.
به صورت طبیعی دیدارها را بر اساس بهبودی وضعیت اجتماعی و اوضاعی مناطق مرکزی شیعیان در این محورها صحبت خواهد بود، ولی خب مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود دارد، مشکل اساسی فعلا مشکل فروپاشی اقتصادی و عدم کار و مسئولیت های برای مردم است که از اون ناحیه امرار معاش می شود. و مسئله دوم قطع کمک های خارجی که بیشتر برای خانواده فقیر و نادار یک سر کمک ها رسانده می شود با فرمان جدید دولت امارات اسلامی مبنی بر منع کار برای زنان در مؤسسات داخلی و خارجی تشدید پیدا کرده و بوارد که در برخورده های حکومت های محلی پیش می آید، مثلا در دایکندی در یک ساحه خب بر اساس شکایت جمع تعداد از خانواده هم کوچ داده شده، مشکلات اجتماعی را مورد بحث قرار گرفته باشد.
جناب آقای فکوری، شما از جمله شخصیت هایی بودید که بعد از آمدن طالبان در داخل افغانستان ماندید و از افغانستان خارج نشدید. پیش بینی شما از دولت فراگیر و مشارکت دادن جامعه شیعه در دولت آینده افغانستان چی است؟
در جلسات و ملاقات هایی که با شورای علما و جمع دیگری از شخصیت های سیاسی و متنفذین اهل تشیع با مقامات امارت داشتیم، مسائل مطرح شده، ولی در ظاهر در جلسات با حضور همه مخالفتی با حکومت همه شمول نا وجود نداره، ولی در عمل میبینیم که حکومت امارت اسلامی علاقمندی برای حکومت همه شمول نشان نداده و در موارد هم گفته کسانی که در برای خارج کردن آمریکا و نیروهای ناتو از افغانستان با ما همکاری نظامی نداشته، برای آنها هیچ گونه جایگاه و موقف اجتماعی را در نظر نخواهیم گرفت. بنابراین آینده حکومت شمول و فراگیر در یک آنه زبهام خواهد بود و حکومت امارت اسلامی مخالفین جدی در صحنه نداره و اینا با برنامه هایی که داره در صحنه هستن و برنامه هایشان عملی میکنه.
در پی تصمیم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم جدید رژیم صهیونیستی برای تداوم شهرکسازی، برخی کشورهای عربی ضمن محکوم کردن این تصمیم درباره تبعات آن به تل آویو هشدار دادند. در این باره نظرات دکتر میرطاهر را جویا شدم.
جناب آقای دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم جدید رژیم صهیونیستی در جلسه رأی اعتماد به کابینش بار دیگر مثل دوره قبل بر ادامه شهرکسازی های رژیم صهیونیستی تاکید کرد. فکر میکنید دلیل پافشاری او بر این مسئله چی هست و چه تأثیراتی بر بحران هویتی و جغرافیایی صهیونیست ها خواهد گذاشت؟
خب بنیامین نتانیاهو در واقع نماینده راستگرایی افراطی در رژیم صهیونیستی محسوب میشه و برای اینکه بتونه رأی صهیونیست‌های افراطی رو مخصوصا به دست بیاره، مثلا صهیونیست‌های ارتدوکس مذهبی رو، ناچار هست که در راستای خواسته‌های اونها حرکت کنه. یکی از خواسته‌های اصلی صهیونیست‌های افراطی، مثلا ارتدوکس‌های مذهبی و به ویژه احزاب در واقع تندرو در رژیم صهیونیستی، این هستش که بایستی سرزمین‌های فلسطینی در واقع به تملک کامل رژیم صهیونیستی در بیاد، مخصوصا اراضی اشغالی 1967، و بحث شهرکسازی برای اونها از اهمیت اساسی برخوردار هست. لذا نتانیاهو چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از اون در جریان مذاکرات برای در واقع تشکیل کابینه جدید خودش همواره تلاش کرده نظر اونها رو با قول دادن در اینکه شهرک‌سازی رو تداوم خواهد بخشید در کران غربی به دست بیاره و در این راستا هم اخیراً وعده داده که شهرک‌سازی رو با قدرت در مناطق اشغالی 1967 ادامه خواهد.
جناب میرطاهر، کمتر از یک هفته از آغاز به کار دوباره کابینه نتانیاهو ما شاهد افزایش خشونت‌ها علیه مردم فلسطین و حتی شهادت جوانان فلسطینی بودیم و حتی حدی حرمت به بیت المقدس رو هم ما در این کمتر از یک هفته شاهد بودیم. فکر می‌کنید پیام این گونه اقدامات برای کشورهای عربی که به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی هستند چی میتونه باشه؟
خب متاسفانه نتانیاهو یک صهیونیست بسیار افراطی به نام بن غفیر رو وزیر امنیت داخلی کرده و این شخص ادعاهای به اصطلاح دینی زیادی علیه مسجد الاقصی داره و به همین لحاظ به رغم مخالفت‌های شدید داخلی و بین‌المللی دیروز به مسجد الاقصی رفت. هرچند این دیدار با عجله صورت گرفت اما واکنش‌های زیادی رو برانگیخت. حتی امارات که در ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی پیش قدم شده بود و قرار بود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور بره اعلام کرد که سفر نتانیاهو رو لغو کرده و این نشون میده که این مسئله چه واکنش‌هایی خواهد داشت. ولی متاسفانه نتانیاهو به دلیل اینکه نیازمند پشتیبانی صهیونیست‌های ارتدوکس افراطی هست عملاً چراغ سبز داده به این مسائل و من فکر می‌کنم در آینده نه چندان دور میزان تنش‌ها در داخل فلسطین اشغالی افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه این گونه اقدامات باعث خواهد شد که روند به اصطلاح عادی سازی روابط تلاوی با کشورهای عربی دچار خدشه بشه و عقب‌گرد داشته باشه و به طور کلی به نظر میاد که دولت نتانیاهو به دلیل ماهیتی که داره در آینده نه تنها داخل فلسطین اشغالی بلکه در سطح منطقه تنش‌های زیادی رو ایجاد خواهد کرد.
آی دکتر، پیش‌بینی شما از اقدامات به مثل جبهه مقاومت و گروه‌های فلسطینی علیه تل‌آویو چی هست با توجه به اقداماتی که حالا آقای نتانیاهو شروع کرده؟
خوب بستگی داره که شدت این اقدامات تا چه حدی باشه. اگر در واقع صهیونیست‌ها بخوان پا از گلیم خودشون فراتر بگذارن مسلماً مقاومت فلسطینی واکنش شدیدی به این مسئله نشون خواهد داد و ما انتظار داریم که این مسئله باعث بشه که در آینده درگیری‌ها بین صهیونیست‌ها و گروه‌های و جنبش‌های مقاومت فلسطینی افزایش پیدا کنه.
پایان بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را اعلام می‌کنند. زورتان بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندگان عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دست از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. و اما موج FM رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندوز 90.1 مگاهرز و بدخشان 90.6 مگاهرز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مرگ ملکه الیزابت دوم در سپتامبر 2022 یکی از اتفاقات بسیار مهم در سالی بود که گذشت. وی که بعد از جنگ جهانی دوم مقام سلطنت را در این کشور به دست آورد، در دوره طولانی سلطنت 70 ساله خود با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. به طوری که الیزابت را می توان شکل دهنده مقطع مهمی از تاریخ بریتانیا و نقش این کشور در عرصه جهانی دانست. افول اقتصادی بریتانیا، جنگ ماریوناس با آرژانتین، مرگ پرحرف و حدیث پرنس دایانا همسر سابق شاهزاده چارلز، پیوستن و سپس جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، مشارکت در حمله به افغانستان و عراق از جمله برخی اتفاقات مهم دوران ملکه الیزابت بود. امروز نگاه مختصری داریم به شرایط بریتانیا، روند سلطنت الیزابت دوم و موقعیت کنونی جانشین وی چارلز سوم شاه جدید بریتانیا. الیزابت متولد 21 اپریل 1926 بود که از آغاز جنگ جهانی دوم چندی از وظایف عمومی خانواده سلطنتی را بر عهده گرفت. وی در سال 1947 با فیلیپ دوک ادینبرو شاهزاده سابق یونان و دنمارک ازدواج کرد که حاصل ازدواجشان 4 فرزند بود. الیزابت با درگذشت پدرش در فوریه 1952 به پادشاهی بریتانیا و ریاست اتحادیه کشورهای مشترک المنافع رسید. در دهه‌های اول فرمانروایی الیزابت تغییرات سیاسی عمده‌ای از جمله تفویض قدرت به دولت‌های محلی در بریتانیا و انتقال حاکمیت ملی از بریتانیا به کانادا به وقوع پیوست. همزمان روند استعمار زدایی در جهان شدت گرفت، به طوری که بین سالهای 1956 و 1992 تعداد قلمروهای ملکه بریتانیا کاهش یافت. با این حال سلطه بریتانیا بر نقاط مختلف جهان همواره ادامه داشته و خاطرات جنایات استعمارگران بریتانیایی همچنان ادامه دارد. موزس اوچنو استاد مطالعات دانشگاه با اشاره به این که الیزابت دوم نمادی از انکار بریتانیا برای جنایات استعماری بود گفت فقط در نیجریه و کنیا هزاران استقلال طلب مورد شکنجه حکومت استعماری بریتانیا قرار گرفتند. بریتانیا طی دهه‌های اخیر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری را تجربه کرده است. برغم اینکه همواره ادعا می‌شد که دربار در تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت این کشور نقشی ندارد، اما همه تصمیم‌ها با مشورت با ملکه و با تایید وی اجرایی شده است. در واقع مقام سلطنت بر کلیه امور بریتانیا نظارت دارد، چنانکه بر اساس سنت 70 ساله در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم نخست وزیران بریتانیا هفته یک بار با ملکه دیدار می کردن. گرچه اغلب اطلاعات دقیقی از این دیدارهای هفتگی در اختیار افکار عمومی قرار نمی گرفت، با این حال قابل انتظار است که در این دیدارها ملکه و نخست وزیران به تبادل نظر در مورد شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پرداختن. بسیاری از نخست وزیران بریتانیا در این زمینه اذعان کردند که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت آنها مورد حمایت و پشتیبانی مقام سلطنت قرار داشته است. بدین ترتیب می‌توان گفت که نهاد دولت در بریتانیا زیر چتر حمایت نهاد سلطنت قرار داشته و در خدمت تأمین منافع عالیه این نهاد بوده و خواهد بود. در این راستا چندی پیش روزنامه گاردین در گزارش اعلام کرد که حداقل 1000 مصوبه پارلمان بریتانیا در موضوعات مختلف از سوی ملکه وقت یا ولیعهد که اکنون به سلطنت رسیده وتو شده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که مقام سلطنت در بریتانیا آن گونه که حامیان آن ادعا می‌کنند یک سمت تشریفاتی نبوده و در بسیاری موارد در امور سیاسی نیز دخالت کرده است. علاوه بر این مقام سلطنت بریتانیا به طور رسمی از اختیارات قابل توجهی برخوردار است. پادشاه یا ملکه می تواند اعلان جنگ کند، مجلس را منحل کند، نخست وزیر را برکنار کند و حتی فرد مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند بدون اینکه نیازی به پاسخگویی داشته باشد. بسیاری از فعالان سیاسی در بریتانیا خواهان برگزاری همه‌پرسی در خصوص ادامه نظام سلطنتی در این کشور بوده و هستند و تأکید دارند که این نظام یادآور ستم‌هایی است که پادشاهان بریتانیا بر مردم روا داشتند. در واقع نظام جمهوری حاکم بر اکثر کشورهای جهان و این موضوع که مقامات ارشد حکومتی یک کشور با رای مردم انتخاب می‌شوند سبب شده تا جایگاه نهاد سلطنت در بریتانیا بیش از پیش در معرض انتقاد قرار گیرد. در این راستا می‌توان به ظهور جنبش جمهوری خواهی در بریتانیا که هزاران عضو و ده ها هزار طرفدار دارد اشاره کرد. حامیان این جنبش خواهان برگزاری همه‌پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی هستند. این مخالفان سلطنت اکنون با مرگ ملکه الیزابت فعال‌تر شدند. از سوی دیگر تنش‌های اجتماعی و انتقادات از زندگی سلطنتی نیز به ویژه طی دهه‌ی اخیر افزایش یافته است. به واقع یکی از تنش‌های اجتماعی که الیزابت در آخرین سال‌های عمر با آن روبرو بود، مصاحبه میگان مرکل همسر شاهزاده هری نوه ملکه با شبکه CBS آمریکا و افشاگری‌های وی از وضعیت درونی دربار، اختلافات و تبعیض‌ها بود. وی در این مصاحبه که افکار عمومی بسیاری را علیه نهاد سلطنت بریتانیا برانگیخت گفت رفتار خانواده سلطنتی با من طوری بوده که تا پای خودکشی پیش رفتم. وی همچنین گفت که برخی اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا در زمان بارداری میگان به او و هری گفته بودند که نگران هستند که پوست فرزندشان زیادی تیره باشد و این احتمال را مطرح کرده بودند که چه بسا به این کودک لقب شاهزاده داده نشود. به هر ترتیب ملکه الیزابت دوم پس از 7 دهه سلطنت در سن 96 سالگی در سپتامبر 2022 درگذشت. با مرگ وی شاهزاده چارلز به عنوان پادشاه بریتانیا آغاز به کار کرد، اما شرایط برای چارلز سوم سخت و موقعیت نهاد سلطنت شکننده خواهد بود. بسیاری معتقدند چارلز ابهتی که الیزابت در طول حیات خود ایجاد کرده بود ندارد. ملکه الیزابت به جز علاقه اش به اسبها و سگهای نژاد کرگی محتاط بود که تا حد ممکن درباره چیزی اظهار نظر نکند. الیزابت نماد تاج بود، موضوعی که به نظر نمی رسد از عهده چارلز بر بیاید، زیرا تا پیش از آغاز سلطنت درباره بسیاری از موارد اعلام نظر کرده و نامش با بسیاری از موضوعات در هم آمیخته شده است. اما اگر قرار باشد سلطنت منبع اتحاد بریتانیا باقی مانده و پادشاه نقش تشریفاتی خود را بدون اتهام گرایش‌های سیاسی ادامه دهد، شاه جدید باید نظراتش را کنترل کند. با مرگ ملکه الیزابت و روی کار آمدن چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا، فشارها در کشورهای مختلف بر رهبران سیاسی برای دریافت غرامت از بریتانیا بیشتر شده است، به طوری که برخی از رهبران کشورهای مشترک المنافع در کیگالی پایتخت رواندا درباره درخواست غرامت از بریتانیا در دوران چارلز سوم رایزنی کردند. در جریان دیدار 8 روزه شاهزاده ویلیام و همسرش کیت به کشورهای بلیز، جامائیکا و جزایر باهاما نیز فراخوان‌های عمومی مبنی بر لزوم دریافت غرامت از لندن و عذرخواهی بریتانیا به دلیل سابقه بردهداری در این کشورها مطرح شده بود. نیامبی هالکمپل، استاد دانشگاه و رئیس کمیته غرامت ملی باهاما، یک روز پس از مرگ ملکه گفت: انتظار ما این است که تغییر سلطنت فرصتی برای مذاکره بر سر دریافت غرامت باشد. چارلز سوم سال گذشته به سالها بردهداری وحشیانه بریتانیا اذعان کرد و حال ما امیدواریم که او با رسیدن به کرسی سلطنت عدالت را در این باره اجرا کند. در قرنهای 15 تا 19 بیش از 10 میلیون آفریقایی توسط کشورهای اروپایی از جمله بریتانیایی ها به عنوان برده به کار گرفته شدند و کسانی که از سفرهای وحشتناک قاچاق بردگان جان سالم به در می بردند اغلب مجبور بودند در مزارع منطقه کارائیب و قاره آمریکا در شرایط بسیار دشواری کار کنند. به نظر می رسد که با مرگ الیزابت رویه جدایی کشورهای سابقا مستعمره از دربار لندن شدت گیرد، چنانکه با گذشت چند ماه از آغاز سلطنت چارلز سوم در بریتانیا، درخواست‌ها برای جدایی کامل از دربار بریتانیا مورد توجه بسیاری از جمله در کانادا، استرالیا و نیوزلند قرار گرفته است. در پایان باید گفت سلطنت چند ماهه چارلز سوم پادشاه 73 ساله بریتانیا نشان داده می‌دهد که و این نه از قدرت و احترام الیزابت دوم در داخل و خارج از بریتانیا برخوردار نیست. همچنین پادشاه جدید با موجی از مخالفت‌ها مواجه است که نهاد سلطنت را مطابق با اصل دموکراسی و احترام به رأی مردم قلمداد نمی‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد چارلز سوم راه پرتنشی را در پیش دارد، به ویژه در زمانی به سلطنت رسیده که بریتانیا شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی را پشت سر می‌گذارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما. نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد بانوار تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باکه از دیواله دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. باکه از دیواله دیوالی کنیم